وقتی این اتفاق میفته مردم صاحب اون دارایین که اسمش یکیش کارچینه، یکیش دیتایی که داره، یه سری جامعه مخاطبشن و هر چقدر این پروژه بزرگ میشه در واقع دارایی مالکانش که همون مردم و عموم آدم ها هستن و حتی راننده هاش هستن افزایش پیدا میکنه. تو دیروز هم تو رونمایش اتفاقا مدل های درآمدزاییش رو واسه دیگران گفتم، مدل های سرمایه گذاریش رو گفتم.
بله.
و این باید میشه که در واقع نکته جالب اتفاق بیفته دیگه، قدرت ها و دارایی ها در اختیار چند نفر آدم نیست. خیلی از افراد میتونن صاحب یه دارایی کوچولی، بخش کوچولی از یه پروژه بزرگ مثلا مثل اسنپ باشن. این نکته خیلی مهمی که تو این اتفاق میفته. دوم اینکه چون مالک نداره دیگه کسی الان توقع نداره 25% مثلا درآمد راننده رو به من بدن.
بله. بعضی از دوستان مثلا بنیانگذار کارچین هستن، اینا خب یعنی شما میفرمایید در واقع مالکی نداره، منظورتون بیشتر از لحاظ حقوقی هست؟ چون مثلا آقای امیر عباس امامی خب هم بنیانگذار این پروژه هست.
بله بله. یه مجموعه وجود داره که بهش در واقع راه انداز پروژه هست، خب
بله.
تیم فنی هست، تیم توسعه هست که اینا یه درصدی از به اصطلاح سهامشون رو با یه مدلی به نام توکن راه اندازی میکنن همیشه در اینجا، چون چیزی به نام سهام نداره.
درست.
این توکن رو که مثل ارز داخلی هستش، اینا 10% رو به عنوان دارایی و در واقع بخش سهام تیم برمیدارن و اون دارای خودشون.
بله.
ما بقیه این قاعدتا میره در یک پروژه واسطه‌پاری به بیرون که میشه بهش میگن ICO به اصطلاح در مدلای بلاکچینی، و این رو دیگران میخرن. حالا ممکنه این دیگران حتی خود آقای فرض کنید مثلا من نوعی یا یه سهامدار دیگه یا عضو هیئت مدیره که مثلا اینو راه اندازی کردن بره این سهامو بخره، این دارایی رو بخره.
بله. آقای نقره کار هم وضعشون خوبه.
سلامت باش.
مثلا در این مرحله که الان وجود داره اینطوری نیست که یه نفر بگه من سهامو دارم به عنوان مدیر عامل و هیئت مدیره، بعد آقا اگه بیاد یه کاری واسم کنه 2% به شما میدیم، چون همچین مالکیت وجود نداره در بلاکچین. این داخل دنیا شاید با دنیای معمول متفاوته و بزرگترین ویژگیش اینه که فرض کنید اگر این پروژه به این شکل را میفته دیگه فردا نمیتونم بگم 25% بکشیم رو قیمت، چون فقط راننده و مخاطبن که تعیین میکنن چقدر قیمت.
چه خوب.
کسی نیست که تعیین کنه واسه این که چه چیزی تعریف بشه واسش.
بله.
اینجوری نیست که در واقع من مجبور باشم از مدلای احراز هویتی امروز استفاده کنم، چون الان مثلا شما میرید با یه کارت ملی یه جای خودتون احراز میکنید، در این سیستم یه مدل دیگه برای خودش تعریف میشه با یه توکن احراز هویتی. بفرمایید.
و آقای
داخلشو با هم چنج کرد، یعنی هر کسی کوین یا اون در واقع توکن رو بخره به عنوان قبل هزینه پرداختش میتونه بکنه، به عنوان دارایی میتونه به یکی دیگه بفروشش، میتونه با هم دیگه چنج کنن با یه جای دیگه. خیلی واقعا مدلش متفاوت با
آی باید تو این حوزه، یعنی استفاده و مبتنی بودن بر تکنولوژی بلاکچین اولی هست کارچین تو ایران؟
یه پروسه دیگه اونها لوکان هم داریم ولی هنوز به این شکل در واقع رونمایی نشده، ولی در واقع اونم پرزنت شده و معرفی شده، کارش هم تا اونجا که تا یه بخش جدی انجام شده. ولی به این شکل در این نقطه رسیدن کارچین اولی.
و کارچین از الان میشه استفاده کرد یا نه مدت تمام؟
در بهترین حالت در بهمن ماه 99 تازه
یعنی یک سال و نیم آینده
کاملا متفاوته دیگه، همه جا اول راه میافتن بعدن پرزنت میشن در این دنیا، چون مالکش عوامن و همه مردم میتونن باشن، اول پرزنت میشن و مردم میان مالکش میشن و بعد راه اندازی میشن.
خب خوبه یا بده به نظر شما؟
کلا دنیا بلاکچین همین شکلیه.
بله. خیلی جالب میتونه باشه. به نظرتون چه جایگاهی دیگه ما خالی داریم که بتونه تو ایران مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین را بیفته؟
راستش خیلی زیاده. ما همین دیروز که در واقع تو جمع دوستان بودیم، دوستی اصلا نظرشون بود که همه آدما شاید نتونن در این شرایط برن یه خونه بخرن، ولی اگه یه پروژه میومد و مثلا فرض کنید یه بخشی از یه ملک رو به قابل فروش میکرد، همون کاری که الان مثلا فرض کنید دارن با توکن سکه طلا میکنن، میشد مثلا 5 متر فلان خونه تو تهران خرید مثلا. و اگر بالاخره خونه گرون میشد، اون شخصی هم که قدرتش به خرید یه خونه نمیرسه ولی به قدرت به 5 متر رسیده، الان به اندازه 5 متر بالاخره از این بازار هم استفاده میکرد، هم حداقل عقب نمیموند. مثلا مثلا گفتم یعنی اینا چیزایی که در دنیای بلاکچین شدنی در حالت عادی غیر ممکن، تقریبا اینجوری که هیچ حاشیه‌ای هم نداشته باشه، چون بر مبنای یه قرارداد هوشمند و هیچ کسی داشت در واقع دخالتی بعدها نداره که این تغییر هم کنه. نکته دیگه ای که میشه تعریف کرد، هر جایی که دارایی شکل میگیره، هر جایی در هر پروژه که دارایی شکل میگیره و داشتن دارایی باز ارزش اعتبار یه پروژه میشه، میتونه بلاکچین با اومدن داخل اون و سهم کردن مردم در این دارایی انگیزه ایجاد کنه که این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید یه پروژه مثل یه شبکه اجتماعی، مثلا مثل یه پروژه راه اندازی بشه برای تبادلات مالی در هر نقطه‌ای که بشه مخاطب در واقع اون طیفی که قرار دارن و از بانک و از یه صرافی از یه جایی که در واقع پیچیدگی داره خلاص کنیم، آدم ها خودشون در واقع فرد به فرد این کار رو انجام بدن و دارایی بین خودشون به چرخه تا اینکه برن به یه جایی بدن. هر جایی که بشه اینو تعریف کرد، تقریبا بلاکچین الان تقریبا تو دنیا وسط واسه همچین کاری.
بله، امیدواریم که حالا کاربردهای جدیدش هم شاهد باشیم. سال 98 رو کارشناسان میگن سال خیلی سختی خواهد بود، به خصوص از لحاظ اقتصادی. آخرین سوال اینه که آقای بیات، فکر میکنید که آیا با تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال میشه یه مقدار این بخش رو راحت تر کرد و به خصوص تعاملات بین المللی رو؟
فقط بود یک گپی هم بود در مجموعه در کافه بلاکچین که آقای خوشبخت در موردش صحبت کردن که در واقع ارز ملی یا به قول ایشون ارز حکومتی صحبت بود. خیلی فکر میکنم با اومدن این تقریبا الان مشکل تحریما کلا حل میشه و در واقع تو ما یه کار خیلی خاصی ممکن انجام بدیم، ولی در واقع این اتفاق این شکلی نمیفته حداقل.
بعضی ها آقای بیات به دور زدن تحریما با کمک مثلا بیت کوین یا ارزهای دیجیتال اشاره میکنن، یا همچین چیزی
میتونه؟ بخش درست یا بخشش غلطه. بخش درستش اینجاست که بیت کوین میتونه این نیاز رو در واقع این نیاز رو مرتفع کنه که ما با جاهایی که تا دیروز نمیتونستیم کار کنیم به دلیل اینکه به حال تراکنش مستقیمی نمیتونستیم با هم داشته باشیم از طریق بانکی یا هر چیزی، امروز میتونیم با بیت کوین این کارو بکنیم. بعد این تقاطع بین دولت‌ها نیست، چون دولت‌ها دیگه با بیت کوین که با هم تراکنش نمی‌کنن، یعنی مثلا از تراکنش استاندارد بانکی استفاده می‌کنن، سویفت استفاده می‌کنن دیگه. خب این که نمیتونه برامون حل کنه، ولی میتونه من فرض کنید خیلی از نیازهایی که ما میتونیم از شرکت‌های خصوصی از دنیا بخریم و شرکت خصوصی ایرانی میتونه این کارو بکنه و حالا باعث یه با یه رعب و وحشتی در دنیا که اگر معامله مستقیم بکنم ممکن تحریم بشه، الان با بیت کوین دیگه نگران تحریمه نباشن. ولی که کلا نیاز کشور رو مستقیما و مستقلا حل کنه یه خورده این شکلی دقیقا نیست.
بله، ممنونیم از شما کیوان. شما
فقط یه سوال، حال توضیحات شما که کامل بود، اشاره کردین کافه بلاکچین، کجا هست این کافه و آیا برنامه‌اش طوری هستش که عموم شرکت
کافه بکنه؟ در واقع یه رویداده که توسط دوستان برگزارش، هر ماه تقریبا این اتفاق میفته و یه کافه‌ای که همه دوستانی که در حوزه بلاکچین کار میکنن، در حوزه رمزارزها کار میکنن، یه تعدادی از دوستانی که یک محصولی در ایران دارن تولید میکنن میان اونجا خودشون رو پرزنت میکنن، راجبش حرف میزن، هر کی میخواد تبادل اطلاعاتی کنه داره اتفاق. این در واقع از کمکاییه که خانه نوآوری های بلاکچین انجام میده و در واقع انجمن بلاکچین ایران داره انجام میده. هر اول دوشنبه اول هر ماه که یه رویداد داره وجود داره در این در واقع اطلاع رسانی میشه از طرف انجمن بلاکچین و کافه بلاکچین هم از طریق مجموعه خانه نوآوری بلاکچین.
یه دوره همی بلاکچینی دیگه،
کاملا یه دوره همی بلاکچینی که واقعا به نظر همیشه ارزش افزوده خیلی خوبی داره در هر دورش.
ممنونم،
موفق باشید، ان شاء الله باز در هفته های آتی در خدمت شما خواهیم
بود. ارادت شب خوبی داشته باشین، پیروز باشین ان شاء الله.
شبت بخیر، خدافظ. کیوان متاسفانه امشب شب خوبی برای فوتبال نبود، استقلال و پرسپولیس هر دو از آسیا حذف شدن و فقط امیدمون به ذوب‌آهن
دیگه. بعد حتما که تو کت آبی پوشیدی.
آره من گفتم لاقل دیگه میبره این بازی رو، نمیدونم چرا اینجوری شد. پرسپولیس که یکیش باخت به پاختاکور و با عدوهیل هم که استقلال یک کرد و بازی تازه تموم شده. امیدواریم زباهن
ان شاء الله بتونه نماینده خوبی بله برای ایران باشه، قطعا همینطور خواهد.
بریم
ساعت 22:39 است. نقطه سر شب دوشنبه شبها، شب فضای مجازی رو میشنوید. با آقای بیات صحبت کردیم و راجع به بیتکوین و بلاکچین و اینا. حالا هست همینجوری میریم بلاکچین و اینا، همینجوری میریم ببینیم که به کجا میرسیم. من فکر کنم سوالا هنوز برقراره، چون لابلای گفتگوی ادمین های برنامه با آقای مهندس بیات، من که بیرون استدیو بودم با دوستان صحبت میکنیم، خب یه سری اصطلاحات میومد که برای ادمین ها و مثلا خود آقای بیات زیاد ناشنا نبود، ولی ممکنه که برای خیلی ها سوال بشه. ما سعی میکنیم که اگر شما بخواین بیشتر در واقع بدونیم که سوال براتون پیش اومده، حتما بیشتر هم توضیح بدیم. اما پدیده جذابیه دیگه، قراره که دنیا رو در اختیار بگیره. آقا نوشتن که در مورد قیمت گوشی اطلاعاتی در اختیار شنونده ها قرار بدهید. خانم فرناز از اردبیل شنونده ما هستن. از راستی قیمت گوشی ها از سایت ها برداشته نشده برای اینکه قیمت بیاد پایین. الان مثلا که راه حل این شده که قیمت ها رو برداریم از سایت، مثلا دولت شما مثلا.
من فکر میکنم اگرم بخواد این اتفاق بیفته، حالا یا با دستوری در واقع کلی صادر بشه بخاطر اینکه سایت ها خب متعددن، یا اینکه باز پلتفرم هایی که مردم این کارو میکنن برداشته بشه، مثلا باز همون شیپور و دیوار شاید اتفاق بیفته. البته این باعث بدتر میشه به نظر من، یعنی به هر حال طرف باید حتما زنگ بزنه یا پیامک بزنه قیمت بگیره و تو سایت نمیتونه ببینه، یه ذره اون تعاملات رو بیشتر میکنه فکر میکنم.
سوال نیستن، خیلی یاد گفتن که ما داریم میشنویم و استفاده میکنیم. جالبه که از غیر از تهران هم ما خیلی شنونده داریم. اسماعیل متولی پور از شیراز نوشتن که صدای ما رو میشنون، قبلی هم که از اردبیل، پیامکشون از خرمشهر آقا فرشید نوشتن که کنارتون هستم. خانم مریم از قیطری هم گفتن که ممنون از برنامه و شب تکنولوژی رادیو تهران، نوشتن که از مهندسین دانا و دانای برنامه شما استفاده میکنم و بسیار میآموزم. این رو خانم مریم از قیطری نوشتم. حالا میتونید سوال دارید، بیشتر ما دنبال سوال های شما هستیم که بتونیم بهش پاسخی بدیم. خب بریم یه چند تا خبر دیگه هم بشنویم از ادمینام اگه خبری هست.
من خواهش من خبر که خبر زیادی هست و اون هم شمار کاربران ماهانه یوتیوبه که از مرز 2 میلیارد نفر عبور کرد. این کاربرای ماهانه است که 2 میلیارد نفر رو عبور داده. مدیر عامل یوتیوب گفته که شمار کاربران ما در بحث به هر حال میدونیم که یوتیوب یک وبسایت اشتراک گذاری ویدیوه و از مرز 2 میلیارد نفر عبور کرده. یک سال پیش تقریبا یوتیوب 1.8 میلیارد نفر کاربر ماهانه داشت، یا 1.8 میلیارد نفر، که این نشون میده که توجه مردم به استفاده از ویدیو در فضای مجازی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. اگر نگاه بکنیم به تبلیغات سریالای خودمون روی بیلبورد ها، میبینیم بله. که اکثرا دیگه داره از نمایش خانگی بیرون میاد و میره روی بستر فضای مجازی،
از نسخه فیزیکی در واقع داره خارج میشه و داره میره مثلا
نمایشش داره عوض میشه. بله. یه نکته جالب
میمونش هیولای مهران مدیریه که بله. با فیلمو که شبیه نتفلیکس داره کار میکنه.
آره اینجوری کار میکنه.
آره اینا مدلای خوبیه.
آره شما.
بله خبر بعدیمون در مورد مایکروسافت استوری که دیگه از ویندوز 10 موبایل پشتیبانی نمی‌کنه. چند وقتی میشه که مایکروسافت رسماً پشتیبانی از ویندوز فون رو متوقف کرده. قبلا هم اشاره کرده بودیم که دیگه ویندوز فونی وجود نداره و دیگه یک پارچه شده در واقع این قضیه. مطابق انتظار این کار منجر به کنار کشیدن توسعه دهندگان شخص ثالث شد و تنها خود مایکروسافت هر از چندگاهی برخی اپلیکیشن ها رو برای این سیستم عامل منتشر میکرد. اما امروز مشخص شده که ظاهرا مایکروسافت هم دیگه علاقه به عرضه برنامه برای سیستم عامل های همراه خودش نداره. یه جورایی شاید شکست مایکروسافت توی سیستم عامل های موبایلی باشه و یک تازی iOS و اندروید و حتی بلک بری.
من قبل از اینکه گیوان خبر بعدیش رو بگه، راجع به خبری که در ابتدای برنامه گفتی، داشتم سایت ها رو نگاه میکردم، دیدم خبرگزاری مهر از قول معاون وزیر ارتباطات آمار دقیق انگار داده، نمیشه که تمامی شرکت ها و اپراتورهای اینترنتی 5% کم فروشی در حجم بسته های اینترنتی داشته اند. بله. یعنی این خبر این خیلی بس دقیق و موثق شد، چون معاون وزیر ارتباطات همین رو اعلام کرد. خبرگزاری مهر هم این خبر رو کار کرده امروز هلوش ساعت 3 بعد از ظهر.
حالا اگر بشه آقای مهندس فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات رو بیاریم رو خط، بله. یا یکی از مدیرانشون رو هفته آینده بیاریم رو خط راجع به این موضوع، چون ببینید 5%، اولا خود 5% عدد خیلی بزرگیه، بله. چه برسه این وقتی زرد بشه در تمام اپراتورها و این زرد بشه در تمام به هر حال استفاده کننده های ما که عدد نزدیک به جمعیت کل کشور هست، این اینا واقعا باید پیگیری بشه. من فکر کنم باید جریمه بشن، باید یه بالاخره باید این اتفاق، یعنی باید بیو ببینیم که حالا که شما به این آمار دست پیدا کردید چه تمهیدی دارید برای اینکه دیگه این اتفاق نیفته، یا چطور از دل کاربران یا به هر حال از دل مردم اینو در میارید. ممکنه بگن دو برابر اون رو باید بهشون رایگان بدن، مواردی از این دست بالاخره باید تعریف بشه.
دیروز هم مجمع همراه اول بود و جلسه سالیانه شون قرار شد افزایش بودجه مثل اینکه داشته باشن. من فکر میکنم هفته بعد میتونیم آقای قارپناهی از همراه اول که مدیر کل ارتباطات همراه اول هستن رو روی خط بیاریم و باشون در این زمینه گفتگو کنیم.
میتونیم آره هفته بعد یه خورده جدی‌تر به این موضوع بپردازیم، چون مسئله
آره مسئله مهمیه. آره. فکر کنم خیلی ها درگیرش.
حالا ما توی هفته سعی میکنیم که هماهنگی رو انجام بدیم. من با رگولاتوری حالا
آرش
با آقا شاهین تا ان شاءالله ببینیم که چیکار میشه.
اگه بتونیم حضوری هم که داخل استودیو داشته باشیمشون که بسیار عالیه. مناظره طوری اتفاق بیفته. بتونیم حتی از اپراتورها هم نماینده پیدا بکنیم که البته اگر پاسخگو باشه.
معمولا اینجوری اپراتورها که کدوم رو ارتباط داری آرش تو؟
من با همشون ارتباط داریم. میان رو
آره آره بعد ببینیم تو این شرایط پیدا کردنشون کار سخت نیست. اینکه
حالا منظور از اپراتورها هم فکر نکنیم ما بعضی موقع سرویس دهنده ها، یعنی مثلا حالا اسمم ببریم نبریم مثل شاتل و نمیدونم آسیاتک،
من نمیشم تمام شرکت ها و
فقط آره مثلا خدمات دارن میدن. آره. حالا ما دو سه تا میگیم که ذهن مردم باز باشه نسبت به سرویس دهنده های اینترنت که یه اتفاق روالیه یا یه باگیه، اصلا باید ببینیم ایراد از رگولاتوری بوده، ایراد از این ور چیه، این ماجرا چی اصلا، این ماجرا
بلومبرگ از تغییرات احتمالی iOS 13 و مک OS جدید اپل میگه. اپل قصد داره در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان WWDC 2019 از اپلیکیشن ها و قابلیت ها و ابزارهای جدید ویژه توسعه دهندگان رونمایی بکنه. این در حالی که من الان خبر در واقع جوری تعطیلی اپای ویندوز فون رو گفتم که مایکروسافت انجام داد، اما iOS این بار داره خیلی خوب کار میکنه. گزارش جدیدی از بلومبرگ به جزئیاتی از این سیستم عامل جدید یعنی iOS 13، واچ او اس 6 که در سیستم عامل ساعت و گجت اصطلاحاً پوشیدنی iOS و مک او اس 10.15 اشاره میکنه که به زودی در واقع کنفرانس WWDC هم در 6 ماه اول سال برگزار خواهد شد. نسخه مک مرورگر مایکروسافت ایج هم به زودی منتشر میشه. دوستانی که کار میکنن با اینترنت میدونن مایکروسافت یه مرورگر داره به نام ایج یا لبه که حالا نسخه مکش هم قراره به زودی منتشر بشه و خبر خوبیه برای iOSی ها.
من این خبر رو پیدا کردم، همین که کم فروشی ها رو حالا بگم، خود آقای مهندس فلاح رئیس سازمان تنظیم مقررات اینجوری گفتن که حالا همونطور که شما هم گفتید تمام شرکت ها تا 5% و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت های وب در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهگیلویه، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در بوشهر، داده پردازی فناوا در کهگیلویه، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در همدان، اینا تا 8% کم فروشی داشتند و باید فرآیندشون اصلاح بشه. خلاصه دوستان تقسیم هم کردن بین خودشون.
به قول شما باید بیان روی خط و توضیح بدن شاید اشکال حالا فنی وجود داشته یا حالا هر چیز دیگه. ما فعلا چیزی که اتفاق افتاده اینه که محرز شده این عمل، ولی حالا دلایلش معلوم نیست چی.
اتفاقا خود آقای فلاح اشاره کردن باید فرآیندهاشون رو اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک رو انجام بدن. شاید هم واقعا مشکل فنی باشه، ولی خب به هر حال خبریه که هست و ما هم بگیم و تحلیلش بکنیم و از این دوستان بخوایم که راجبش صحبت کنن.
ساعت 22:49:39 است و اینجا نقطه سرشب دوشنبه شب هاست. از دنیای اخبار و بیتکوین و اینها خارجش میخورده، بریم به دنیای بازی ها سر بزنیم. خانم یاسمن طاهری، جهان بازی در این لحظه تقدیم شما میکنه.
جهان بازی. امشب در جهان بازی سری به دنیای مجموعه بازی فاینال فانتزی میزنم. در این سفر همراه من باشی. بازی فاینال فانتزی جزو اولین مجموعه بازی هایی بود که به وسیله شرکت اسکوئر انیکس در ژانر علمی تخیلی ساخته می شد. این شرکت اولین نسخه بازی فاینال فانتزی رو در سال 1987 با عنوان فاینال فانتزی 1 به بازار وارد کرد و موفق شد که هیرونوبو ساکاگوچی رو به عنوان یک طراح مطرح به جهان بازی ها معرفی کنه. فاینال فانتزی داستان سه قاره خیالی رو روایت می کرد و محیط بازی اون از 4 صحنه متفاوت تشکیل می شد و کاربر می تونست به صورت آزادانه‌ای در این محیط ها حرکت کنه. مبارزه های بازی هم از اولین مبارزات سبک نقش‌آفرینی ژاپنی به شمار می رفتن و این بازی با تمام نقص های خودش موفق شد مخاطب های بازی های رایانه‌ای رو به پیگیری ادامه این بازی ترغیب کنه. دومین نسخه بازی فاینال فانتزی، فاینال فانتزی 2 نام داشت و در سال 1988 وارد بازار شد. فرق این نسخه با نسخه اول بازی فاینال فانتزی در این بود که شخصیت‌های این بازی اسم و ویژگی‌های مخصوص به خودشون رو داشتن. لئون، فریون و گای اسم سه شخصیت اصلی این بازی بود و ریچارد هم نامی بود که اولین اژدهای این مجموعه بازی به خودش اختصاص داده بود. داستان این بازی هم پیچش‌های بیشتری رو نسبت به نسخه اول این بازی تجربه می‌کرد. فاینال فانتزی 3 نسخه بعدی این مجموعه بازی بود که به فاصله 1 سال از فاینال فانتزی 2 منتشر شد. در این بازی خبر از تمدن‌های گمشده به گوش می‌رسید و بازی پیشینه‌ای 1000 ساله داشت. شخصیت پردازی این بازی هم به شدت گسترده شده بود و کار یوشیتاک آمانو شکل پیچیده‌تری رو به خودش گرفته بود. این نسخه اولین نسخه ای بود که در اون شخصیت یک دشمن هم طراحی شده بود و این دشمن دوست داشت جهان جای پر هرج و مرجی باشه. هر شخصیت هم میتونست شغلی رو برای خودش انتخاب بکنه. بازی چهارم مجموعه بازی فاینال فانتزی متولد سال 1991. این بازی برای کنسول‌های پلی‌استیشن، پلی‌استیشن همراه و گیم بوی ادوانس طراحی شده بود و داستان اون روی سیاره‌ای شبیه به زمین اتفاق می‌افتاد. در این بازی 12 شخصیت قابل کنترل بودند و مبارزه‌ها به صورت همزمان نوبتی شکل می‌گرفتند. شخصیت‌ها در این نسخه از بازی فاینال فانتزی به سرعت عمل بالا نیاز دارند تا بتونن به موفقیت دست پیدا کنن. سال 1992 سال انتشار بازی فاینال فانتزی 5 بود که باعث شد همکاری شرکت سازنده این بازی با یوشینوری کیتاسه اتفاق بیفته و محیط بازی هم دچار پیشرفت چشمگیری بشه. کارگردان نسخه ششم این بازی هم کیتاسه بود، نسخه‌ای که در بین کاربران بازی‌های کامپیوتری به شدت مشهوره و برخلاف سری‌های قبل از فضای قرون وسطا فاصله گرفته و ماجرای اون در قرن 18 سپری میشه. این بازی رو میشه اولین نسخه از بازی فاینال فانتزی دونست که در اون از موسیقی به صورت پررنگ‌تری استفاده شده. فاینال فانتزی 7 هم در سال 1997 برای پلی‌استیشن انتشار پیدا کرد و موفق شد امتیاز 92 متا رو به خودش اختصاص بده. نبرد این بازی به صورت 3D انجام میشد و اسکیل سیستم هم مکانیزم جدیدی بود که به بازی اضافه شده بود. سال 2000 سالی بود که بازی فاینال فانتزی 8 به صورت ویژه برای مایکروسافت ویندوز طراحی شد و این بازی هم موفق شد که متای 90 رو از 100 کسب کنه. بازی فاینال فانتزی 9 افتخیز زیادی نداشت و نسخه دهم این بازی برای اولین بار برای پلی‌استیشن 2 ساخته شد. همین ماجرا هم پیشرفت‌های زیادی رو در زمینه گرافیک و ویدیوهای سینمایی برای این مجموعه بازی به ارمغان آورد. فاینال فانتزی 11 دو سال بعد یعنی در سال 2002 برای پلی‌استیشن 2 منتشر شد و چند ماه بعد هم برای مایکروسافت ویندوز طراحی شد. این بازی یک بازی چند سکویی بود و اولین نسخه از مجموعه بازی فاینال فانتزی بود که روی ایکس باکس هم قابل استفاده بود. سال 2006 سال انتشار بازی فاینال فانتزی 12 بود که اولین نسخه این بازی بود که برای اون دنباله‌ای طراحی شده بود. این دنباله که فاینال فانتزی 12 بالهای انتقام نام داشت در سال 2007 برای کنسول دستی نینتندو دی اس رونمایی شد که بعدها مورد بازسازی قرار گرفت و در سال 2017 هم با نام عصر زودیاک این نسخه بازسازی شده روی مایکروسافت ویندوز مورد دسترسی قرار گرفت. سیزدهمین نسخه بازی فاینال فانتزی شروع خوبی برای ارائه این بازی روی کنسول‌های نسل هفتمی بود. اولین تغییر اساسی این بازی در این بود که دوربین و گرافیک این بازی پیشرفت کرده بود و میشد در محیط بازی کاربر آزادانه بچرخه و با دوربین سوم شخص بازی را جور دیگه‌ای تجربه کنه. فاینال فانتزی 14 یک بازی 4 زبانه بود و به زبان‌های انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی و آلمانی ارائه شده بود. این بازی یک بازی چند نفره آنلاین بود و 5 شخصیت اصلی داشت که کاربر میتونست اونها رو تحت کنترل خودش قرار بده. آخرین نسخه این مجموعه بازی فاینال فانتزی 15 بود که در سال 2018 از اون رونمایی شد. داستان مستقلی داشت و در شخصیت پردازی هم روی احساسات شخصیت ها زیاد کار شده بود. در این بازی میشد سلاح‌های مختلفی رو تجربه کرد و با ماشین به جاهای مختلفی سفر کرد. ممنونم که این هفته هم با من در سفر به جهان بازی‌ها همراه شدید.
لبخنده کسی چه میدونه بازی زمونه چه جوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسوزه یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی، ستاره بشی، ستاره بشی. آدم ها تو دنیا یه جا ده میگیرن یه جا بیست، میبرن میبازن ولی زندگی مسابقه نیست. نمون تو آردوها تو بهتر از خودت باش. من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو